عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم‌ها و آقایان و خیلی خوشحالم که در این جلسه شرکت میکنم، هم به جهت اینکه از اساتیدم و سرداران جناب آقای دکتر شکری و خانم دکتر استفاده کردم و واقعا چیزی یاد گرفتم از هر دو دوگرام، از هم خانم دوشیار و هم از آقای دکتر شکری، و هم از این جهت خوشحالم که در واقع در حال معرفی کتابی هستیم که یکی از بهترین آثار انتشار یافته در انتشارات قبروس. من بارها گفتم که انتشارات قبروس یکی از موفق‌ترین و نوآورترین انتشاراتی های کشور ماست در سالهای بعد از انقلاب. همه کتاب‌هایی که این ناشر منتشر می‌کنه به نظر من هم قوی‌اند به لحاظ نظری و هم مفیدند به لحاظ عملی، ولی در این حال به هر حال در میان منشورات و انتشار یافته‌های این ناشر باز کتاب‌های بهتر و کتاب‌های بهترین در میانشون قابل تشخیص. یکی از بهترین آثاری که در این سال‌ها این انتشاراتی منتشر کرده مجموعه مدخل‌هایی است از دانشنامه یادداشت معاهد فلسفی استنفورد که امروز ما داریم آخرین مجلد انتشار یافتش رو، یعنی مجلد 11 رو معرفی میکنم. من اگر دوستان حوصله داشته باشم میخوام در دو قسمت سخن بگم، یکی در باب خود دانشنامه استنفورد و یکی هم در باب فلسفه ذهن. این دو قسمت رو میخوام از هم تفکیک کنم. اولین نکته این است که دانشنامه یا دارالمعارف فلسفی استنفورد که همونطور که سرورا فرمودن جناب آقای نیازی در امریکا و به توسط انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر میشه و با موقوفات علوم انسانی، این دارالمعارف به نظر من هفت ویژگی داره که این هفت ویژگی در هیچ دارالمعارف دیگری فلسفی چه به زبان انگلیسی و چه به زبان آلمانی ندیده بود و به نظر من میاد که این هفت جای تأمل فراوان داره. از این لحاظ من میخوام بگم که در این دو زبان به نظر من بهترین دارالمعارف فلسفی همین دارالمعارف فلسفی استنفورد. من اول این هفته ویژگی رو خدمتتون عرض می‌کنم. ویژگی اول این دارالمعارف به گمان من یکی مفصل‌ترین دارالمعارف فلسفی در این دو زبان. ما نه در زبان آلمانی نه در زبان انگلیسی دارالمعارف فلسفی که اینقدر مفصل باشه ما نداریم. اگر دارالمعارف اگر همش به زبان فارسی ترجمه می‌شد یک کتاب که من با محاسباتی که خودم کردم کتاب تقریبا 60,000 صفحه‌ای میشود. اگر یعنی 120 جلد 500 صفحه‌ای 60,000 صفحه. و خب من همچین حجمی در هیچ دارالمعارف انگلیسی و آلمانی ندیدم. این ویژگی اول به لحاظ مفصل بودن و تفصیلی بودن که خیلی به نظرم مهمه، چون هر چه دارالمعارف مختصرتر میشه میزان فشردگی مطالبش بیشتر میشه و طبعا میزان در دسترس بودن و آسان یافت بودنش کمتر میشه. ویژگی دوم دارالمعارف این است که این دارالمعارف علاوه بر اینکه مفصل‌ترین دارالمعارف جامع‌ترین دارالمعارف هم هست. هیچ مطلب فلسفی من سراغ ندارم که در این دارالمعارف بهش پرداخته نشده باشه و این جامعه ترمی بودن باز البته هم دو که همین سرداران هم می بودن خیلی تفاوت میکنه با مفصل ترین بودن. هیچ مبحث فلسفی نیست من ندیدم تا الان در این سالهایی که سر و کار داشتم با دادون معارف الا اینکه در این دادون معارف در باب اون مبحث فلسفی سخن گفته شده است، حالا گاهی با تفسیر بیشتر و گاهی البته با تفسیر کمتر. سومینش اینه که به روزترین دادون معارفه، روزامدترین دادون معارفه، ما دادون معارفی از این جدیدتر نداریم، یعنی کاملا به روز و روزامده. اما یک نکته که مهم بدن اینجا بگن اینه که نه فقط به روزترین دادون معارفه بلکه دائما در حال به روزتر شدنه، یعنی دائما مقالات داره درش تجدید نظر میشه و بعضی از مقالات تا الان 7 بار درش تجدید نظر شده، یعنی 7 بار این مقاله از نو بازبینی شده و باز مطالبی درش افزوده شده یا مطالبی درش تعمیق شده یا مطالبی درش اصلاح شده. این افزودن ها و این تعمیق ها و این اصلاحات اینا هم باز دادون معارف رو که خودش فی حد نفسه بروزترینه باز بروزترش میکنه، چون دائما داره این حالت نو شدن و نو بر نو شدنش داره ادامه پیدا میکنه. هیچ وقفه ای هم در این نو بر نو شدن نیست. من دقت میکنم در این سال رو که کار میکنم ببینم اینجور هم نیست که بگیم انگار روند نو شدن داره کند میشه، نه، همچنان روند فعال در جهت بروز شدن. ویژگی چهارم اینه که این دادون معارف در باب هر موضوعی یا در باب هر مسئله یا در باب هر مشکل فلسفی نظرات متضاد رو هم بیان میکنه، یعنی گاهی هست درباره یا یک موضوع فلسفی یا یک مسئله فلسفی یا یک مشکل فلسفی 3 مدخل اومده که نویسندگان این 3 مدخل آرا و نظراتشون با هم متفاوته و گاهی متخالف با همه. معمولا در دادون معارف هایی که قبل از دادون معارف سرورمان دیدن و بندن باید دیدن میبینیم که یک موضع اتخاذ میشه و در باب اون موضوع یا اون مسئله یا اون مشکل مدخل با اون موضع نشته میشه، اما در دادون معارف گاهی یک موضوع یا مسئله یا مشکل از منظر 3 دیدگاه مختلف با 3 مدخل مختلف نوشته میشه. این هم به نظر من خیلی برای من و شمایی که میخواییم تأمل بکنیم و میخواییم یه وقتی در قالبی و در تنگیان یک رأی باقی نمونیم خیلی به نظر من آموزندگی داره. ویژگی بعدی که وجود داره که میخوام عرض بکنم اینه که دادون معارف استنفورد به 2 جهت هیچ گونه تنگ نظری درش به کار نرفته. اولا فقط فلسفه غرب نیست، فلسفه جهان اسلام در اینجا آمده، فلسفه های هند، فلسفه های چین، فلسفه های ژاپن، فلسفه های آفریقا، فقط مدخل های فلسفه های رایج در غرب که معمولا در تاریخ فلسفه های دیگه میبینیم یا منحصرن یا عمدتاً مدخل ها مربوط میشن به از 2600 سال پیش یونان قدیم گرفته تا امروز، اینجور نیست و واقعا آدم میبینه به همون میزانی که فلسفه های غرب پرداختن به فلسفه های آفریقا پرداختن. حالا این که فلسفه های آفریقا خودشون ضعیف دارن اون البته داستان دیگریه، ولی به هر حال حق مطلب در فلسفه های آفریقایی هم ادا شده، در فلسفه اسلامی، در فلسفه هندی، فلسفه چینی، فلسفه ژاپنی، فلسفه کره‌ای، همه این فلسفه ها بهشون پرداخته شده. البته خب طبعا و به حق هر کدام به حسب وزنی که دارن دیگه اینم. اما یک تنگ نظری دومی هم در اینجا نیست و اون اینکه در باب فلسفه غرب هم به فلسفه فقط کشورهای آنگلوساکسون و آنگلو آمریکن اکتفا نشده، همون مقدار که به فلسفه های آنگلوساکسون و آنگلو آمریکن که بیشتر جنبه تحلیلی دارن پرداخته شده به فلسفه های بر اروپا، یعنی فلسفه هایی که بهشون میگیم فلسفه های کانتیننتال هم پرداخته شده. و شما نمیبینید که مثلا برخلاف دادون معارف مثلا پل ادواردز، حتی برخلاف دادون معارف فلسفی راتلج که میبینیم خیلی کم می‌پردازند به فلسفه های بر اروپا، یعنی به فلسفه ایتالیا، به فلسفه آلمان، به فلسفه فرانسه، و بیشتر رفتن سراغ فلسفه های انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، یعنی کشورهای انگلوساکسون یا انگلو آمریکا. اینجا شما این هم نمی‌بینید، ببینید نه به فلسفه های بر اروپا هم توجه شده، حتی به فلسفه های کشورهای اروپایی که امروزه دیگه فلسفه های چندان قوی به میدان نیاوردن، مثل مثلا اسپانیا، مثل پرتغال و مثل یونان امروز البته. این هم یک ویژگی. و اما ویژگی بعدی اینه که این دات المعارف مدخلهاش عمقش خیلی بیشتر دات المعارف های دیگه است. یعنی شما در به هر مدخلش رجوع میکنید مقایسه کنید با مدخل شبیهش در دات المعارف های دیگه، میبینید اون دات المعارف های دیگه این عمق رو ندارن و البته از این نظرم این دشواری رو هم ندارن. معمولا عمیق‌تر بحث کرده در باب هر موضوعی، ولی البته دشواره و از این نظر دانشجویان سالهای اول آشنایی با فلسفه خوب باز بیشتر با دات المعارف پل ادواردز و دات المعارف مثلا راتلج در زبان انگلیسی کار بکنن. برای دانشجویان دوره‌های بعدی، دوره‌های دکتری و بالاتر، خب البته استنفورد دیگه به تمام معنا سنگ تمام گذاشته، یعنی هر چیزی رو با نهایت عمقی که می‌شده بیان کرد. خب این هفت ویژگی، ویژگی‌های دات المعارف استنفورد که من از این لحاظ واقعا به نظر من، البته همیشه نظرات من هم ممکن است خطا باشه، ولی خودم معتقدم هیچ دات المعارف این قصد من نیست به اندازه دات المعارف استنفورد، برای کسانی که البته به شعب مختلف فلسفه اشتغال خاطر دارن. این دات المعارف تا الان 800 مدخل منتشر کرده، یه چیزی با یک تقریبا 4 یا 5% بیشتر یا کمتر از 800 مدخل داره. استفسایی که من کردم و آمدم حوزه های مختلف فلسفه رو از هم جدا کردم، دیدم از این 800 مدخل نزدیک 120 مدخلش در باب فلسفه ذهن و این خیلی جالبه، یعنی از میان همه شعب مختلف فلسفه، فلسفه ذهن 120 مدخل داشتن از میان 800 مدخل. عرض کنم که به نظر من توجه چشمگیری به فلسفه ذهن داده شده. خب دوستان میدونن که در اواخر قرن بیستم، یعنی تقریبا 25 سال پیش، جان سر فیلسوف آمریکایی پیشبینی کرد که در آینده فلسفه آهسته آهسته متمرکز میشه روی فلسفه ذهن و بعد از فلسفه ذهن معطوف میشه به فلسفه زبان. این پیشبینی ایشون به نظرم خیلی درست از آب در اومده و اون وقت هم همه صاحب نظران میگفتن که پیشبینی درستی. روز به روز بیشتر ما میفهمیم که همه چی آخرش برمیگرده به چی در رابطه به ذهن و بنابراین شاخه فلسفه ذهن باید اهمیت بیشتر پیدا بکنه. البته سر معتقد بود بعد از فلسفه ذهن کم کم رو میاریم به فلسفه زبان و میفهمیم ذهن هم غالبا تحت تأثیر زبانه و بنابراین اون که مسیطر بر همه این هاست در واقع زبان. در این دات المعارف از 800 مدخل 120 مدخل در باب فلسفه ذهن به نظر من که من این 120 مدخل رو استخراج کردم و به وقت شما نمیگیرم، ولی این 120 مدخلی که در باب فلسفه ذهن، البته شاخه های دیگر فلسفهش هم استخراج کردم، این به نظر من خیلی جالبه و توجه ویراستار به این که ویراستار این مجموعه به این که چقدر اهمیت داره بحث فلسفه ذهن. خب این در باب خود دات المعارف استنفورد. اما من الان میخوام بپردازم به فلسفه ذهن. در همطور که سرورم خانم دکتر هوشا رو اشاره کردن، آقای دکتر شوقی هم اشاره فرمودن، خب در این کتابی که الان پیش روی ماست، یعنی در جلد 11 هم 10 تا مدخل بیشتر نیست، 8 تاش درباره فلسفه ذهن و 2 تاش درباره فلسفه علم. خب به عهده من گذاشته شده بود که در باب فلسفه ذهن سخن بگم. من کاری که یک بار بار اولی که فلسفه ذهن تدریس میکردم انجام دادم برای دانشجویان خودم در اون زمان که دانشگاه بودم، این رو میخوام یک بار دیگه برای دوستان عرض بکنم که فلسفه ذهن مهمترین مباحثش چه مباحثی؟ من یک در واقع نظام مخروطی هروی برای مباحث فلسفه ذهن تنظیم کردم و میخوام یه اشاره بکنم. البته چون فرصت کمه نمیتونم به تفصیل هرچه تمامتر بگم، ولی دوست دارم که این 12 قسمتی رو که مباحث فلسفه ذهن تو این 12 قسمت قابل اندراج هست، این 12 قسمت رو خدمت سروران بگم. فکر میکنم که اگر یک نگاه از بالایی دوستان داشته باشن، حالا چون نگاه از بالایی باشه که بنده در اینجا عرض میکنم و چه نگاه های دیگری باشه، این خیلی برای فهم مدخل های مختلف فلسفه ذهن مهمه. من اساسا هم در جای دیگه هم باید تأکید کردم، خیلی در هر علمی به نگاه از بالا اهمیت میدم و معتقدم تا آدم اول نگاه از بالا به یک علم نکنه، حالا چه اون علم علم منطقی ریاضی باشه، چه اون علم علم فلسفی باشه، چه علم علم تجربی طبیعی باشه، چه علم تجربی انسانی باشه، چه علم تاریخی باشه، همه این علوم به نظر من تا هر کدامشون یک نگاه از بالا بهشون نکنیم خوب متوجه نمیشیم که تو این هزار توی این علم داریم کجا میریم و چرا میریم و چه چیزهایی از هم دورترن، چه چیزهایی به هم نزدیکترن، چه چیزهایی تقدم دارن و چه چیزهایی تأخر. حالا من این نگاه از بالا در باب فلسفه ذهن میخوام خدمت دوستان عرض بکنم. به نظر من فلسفه ذهن 12 بحث داره که البته اهمیت این 12 بحث به یک اندازه نیست، اینات میکنید شکی نداره، اما تقدم و تأخرش به نظرم خیلی خیلی مهمه که حالا لااقل به گمان خودم که به این ترتیب گفته بشه. اولین بحثی که در فلسفه ذهن مهمه اینه که مرجع ضمیر من چی؟ من میگم من گفتم، من رفتم، من شنیدم، من این مقاله رو نوشتم، من شاگرد اول فلان جا بودم. این من وقتی در جملات به کار میره این مرجعش چیه؟ اهمیت مرجع ضمیر من به مراتب و به مراتب فراوان بیشتر از اهمیت ضمایر دیگری است که در هر زبانی به کار میره، مثل تو یا مثل او یا مثل ما یا شما یا ایشان. حالا چرا اون داستان دیگری که مرجع ضمیر من خیلی اهمیت داره؟ وقتی میگی من میروم یا من میگویم، مرادتون از این من چیه؟ یعنی میتونید این ضمیر رو بردارید و به جاش یه چیز دیگری بذارید ولی جمله حفظ معنا کنه، یعنی جمله معناش عوض نشه، میتونید کارو بکنید یا نه؟ 10 تا کاندیدا برای این کار در واقع تو فلسفه علم گزارش شده که من 10 تا کاندیدا رو خدمت رو فقط اشاره کنم. بعضی گفتن مراد از من بدنه، یعنی بادی. بعضی گفتن مراد از من ذهن، مایند. بعضی گفتن مراد از من سونه، یعنی نفس و به تعبیر من جان. بعضی گفتن مراد از من سپیریته، یعنی روح و به تعبیر من روان. که میگم به تعبیر من روان به خاطر اینکه امروزه ما روانشناسی به کار میبریم، باری که در واقع آنچه که در روانشناسی امروز هست جانشناسیه. اما حالا اون داستان دیگری است که دکتر علی اکبر سیاسی در واقع باعثش بوده و خطاهایی هم در اینجا وجود داره بهش کار نداره. به هر حال بعضی هم گفتن که نه، مراد از من روحه، یعنی روان اسپیریت. بعضی گفتن مراد از من شخصیته، پرسونالیتیه. بعضی گفتن مراد از من کرکتره، یعنی منش. بعضی گفتن مراد از من پرسونهوده، یعنی شخصانیت که غیر از پرسونالیتیه، یعنی شخصیت. پرسونهود شخص بودن، شخصانیت. و بعضی گفتن مراد از من پرسونال آیدنتیتیه، یعنی هویت شخصی. بعضی گفتن مراد از من سلفه که من ترجمه میکنم به خود، و بعضی گفتن مراد از من ایگوه که من ترجمه میکنم به من. این ده تا کاندیدا در باب مرجع ضمیر من محل بحثم. و چقدر بحث‌های عالی در این صورت گرفت، چقدر بحث جذاب و شیرین و البته مهم صورت گرفته، که حالا دیگه فرصت نیست که من خدمت دوستان عرض بکنم که چقدر جالبه که ما به این بحث توجه بکنیم. چون من معتقدم مهمترین مسئله در زندگی این هست که اول من چیم یا من کیم. حالا بعضی گفتن اول باید مسئله رو به صورت من چیم طرح کنیم، و بعد ممکنه وقتی به چیستی خودمون پی بردیم بفهمیم ما کسی، و بعدش بگیم من کیم. و بعضی گفتن از همه اول همیشه گفت من کیم. به هر حال این مطلب خیلی مهمه، همون چیزی که عرفای ما هم میگفتن، فرزانگان در طول تاریخ میگفتن که اولین سوال اینه که من کیم. به هر حال این بحث اول. بنابراین بحث اول در فلسفه ذهن این بحثه که آیا مرجع ضمیر من که هست. بعضی مباحث در باب این رو جاهای دیگه گفته شده، دوستان میتونن رجوع بکنن و به نظر خیلی مهم. بحث دوم ساحات وجود آدمیه. آیا ما یک ساحتی، دو ساحتی، سه ساحتی، چهار ساحتی، چند ساحتی؟ خب بعضی معتقدن ما تک ساحتی، و معمولی که ما رو تک ساحتی میدونن اونا اون ساحت واحد رو بدن. فقط یک مورد ما داریم که تک ساحتی قائل بود ولی ساحت واحد رو بدن نمیدونست بلکه روح میدونست، و اونم لایبنیتس. وگرنه همه کسانی که بعد انسان تک ساحتی میدونن وقتی میگن ساحت واحد چی میگن؟ بدنه. خب بعضی ها معتقدن نه، ما غیر از بدن ساحت دوم میان داریم به نام ذهن. بعضی میگن ساحت سوم میان داریم به نام نفس. بعضی میگن ساحت چهارم میان داریم به نام روح. که اینا بحث های خیلی خیلی مفصلیه که باز واردش نمیخوام بشم، اما یک نکته وجود داره، و اون این که اگر شما انسان رو تک ساحتی دونستید، حالا اون ساحت رو هر چی میخواید بدونید، فهمید ساحت رو تک ساحت رو بدن دونستید، یا اون تک ساحت رو ذهن دونستید، یا هرچه، مسلما اون ساحت رو باید با فعل بودن به خودتون نسبت بدید. باید بگید من بدنم مثلا، یا من ذهنم، یا من نفسم مثلا. اما اگر تعداد ساحت ها رو از یکی بیشتر دونستید، وقتی یک بحث دوم اینجا پیش میاد، به اون که کدام یکی از ساحت ها رو میخواید با فعل بودن به خودتون نسبت بدید و کدام رو با فعل چی؟ با فعل داشتن. چون حد اکثر چند تا از این رو میشه با فعل بودن نسبت به خودتون؟ یکیش من بدنم و ذهن دارم، یا من ذهنم و بدن دارم، یا من نفسم و بدن دارم و ذهن دارم، یا اصلا به گفته عرفا من روحم. فقط روح رو با بودن باید هم بکنم، اما دیگه بدن رو با فعل داشتن باید هم بکنم. من روحم اما بدن دارم، اما ذهن دارم، اما نفس دارم. به هر حال دو تا سوال در اینجا هست. یکی این که ما یک ساحتیم یا بیش از یک ساحت. اگر یک ساحتیم، خب اون یک ساحت رو دیگه حتما با فعل بودن باید به خودمون نسبت بدیم. اما اگر بیش از یک ساحت، اون وقت کنون که از این ساحتها رو باید با فعل بودن به خودمون نسبت بدیم، و بقیه رو البته با فعل داشتن. چرا؟ چون ما یه موجود بیشتر نیستیم، نمیشه یک موجود دو موجود باشه. به گفته فیلسوفان وجود با وحده با هم چی هم مصادرن. هر موجودی واحده و هر واحدی موجوده، و بنابراین چون این مسابقت وجود داره، حتما اگر ما بیش از یک ساحت داشته باشیم فقط یکی از اون ساحت ها هویت من میسازه، بقیه دارایی های من، مملوکات من. من مثلا ذهنم اما دارای بدنم. این همون چیزیست که قدمای ما تحت این عنوان مطرح میکنن، البته در بحث دیگری، که آیا چی رو باید با هم به هوهو بر خود مهم بکنیم و چی رو با هم به زوهو. هم به هوهو یعنی اونی که هویت تو رو نشون میده، و هم به زوهو که دارایی های تو رو نشون میده. علاج میکنیم. اینجا بحث خیلی خیلی جالبی صورت گرفته. این بحث رو من دو جا، یک بار در دانشگاه وقتی تدریس میکردم و یک بار هم چند سال پیش این بحث دوم رو پیش کشیدم. این هم بحث دوم در فلسفه ذهن. بحث سوم در فلسفه ذهن اینه که ما وقتی که وارد عالم درون میشیم با سه تا پدیده مواجهیم که انگار در عالم بیرون اون سه تا پدیده رو میبینیم. یکی آگاهیه، یکی هوشیاریه و یکی شناخته. آگاهی، وقتی من آگاهی میگم در ترجمه consciousness میگم، وقتی هوشیاری میگم در ترجمه awareness میگم و وقتی شناخت میگم در ترجمه cognition میگم. بینجر میگن من چون بعض غیر از ترجمه من مثلا بعض از مترجمان آگاهی در برابر awareness میزنن و در برابر consciousness میزنن پشیار. میخواستم بگم که حواسمون باشه که نمیخوام بگم اونو لزومن اشتباه میگنم، میخوام بگم من وقتی میگم آگاهی منظورم consciousnessه، من وقتی میگم هوشیاری منظورم awarenessه و وقتی میگم شناخت منظورم cognition شناخت. خب اولا این ستا چی هست؟ ماهیتشون چیه؟ ماهیت آگاهی چیه؟ ماهیت هوشیاری چیه؟ و ماهیت شناخت چیه؟ این اولا. ثانیا چه تفاوت یا تفاوتهایی اینا ستا کرده؟ چه تفاوتی هست بین آگاهی و هوشیاری و بین هوشیاری و شناخت و بین شناخت و آگاهی؟ این سه تا با هم حتما تفاوت‌هایی داشتن که ما در فلسفه ذهن با سه تا تعبیر از اینها نام می‌بریم. در همین جایی دکتر البته که همه سروران هم بهتر از من می‌دونن بگن ببینید من اینجا نالج رو نگفتم، یعنی معرفت رو، چون نالج تو علم حضوریه. ما اینجا بحثمون علم چیه؟ در واقع حضوریه، یعنی به تعبیر راسل بگم، به تعبیر اونی که ما بهش میگیم معرفت، به تعبیر راسل knowledge by description، یعنی دانش از راه چی؟ توصیف. با اینکه این ستایی که من داشتم میگفتم، یعنی آگاهی و هوشیاری و شناخت، این ستا knowledge by description نیستن، knowledge by acquaintance هم به تعبیر راسل. یعنی آگاهی و شناخت و عرض کنم که هوشیاری، اینا نوعی دانش هم که من از راه مواجهه با خودش به دست میارم، نه از راه توصیف ذهنی یا توصیف عرض میکنم زبانی. حالا اینم بحث دیگری. به هر حال میگم نالج رو من از قلم نمیختم، اصلا نالج به اینجا ربطی نداره. نالج مربوط میشه به معرفت شناسی و بحث این که باور صادق موجه دقیقا یعنی چی. به هر حال این سه تا چه فرق با هم میکنه؟ توجه میکنی؟ شما در حالت خواب آگاهی به نظر میاد داری. چرا؟ چون وقتی من سوزن تو پاتون فرو میکنم تو همون حالت که خوابی پاتون رو تکون میدی، یا اگه گرما یا رو پاتون مثلا تو سایه خوابیده گرما بیاد میبینید کم کم با اینکه خوابی ولی پاتون چکار میکنید تو زیر بدنید مثلا جمع میکنید یا میکشونید به یه طرف که احساس گرما نکنید، معلومش آگاهی داری. اما در بیداری علاوه بر اینکه آگاهی داری، آگاهی بر آگاهی هم داره. تو خواب دیگه آگاهی بر آگاهی نداره. یعنی فرق وقتی که یه سوزن در خواب کسی به پای شما فرو میکنه و وقتی که در بیداری کسی تو پاتون سوزن فرو میکنه اینه که در حالت خواب آگاهی به سوزش پاتون دارید، از این در پاتون پس میکشید، اما به این آگاهی تو آگاهی نداره. اما در بیداری هم آگاهی به سوزش پاتون دارید و هم به این آگاهیتون آگاهی دارید. انتون کنید. این آگاهی برآگاهی awareness یعنی هوشیاری. ولی اون آگاهی اول، بنابراین آگاهی یعنی آگاهی به یک شی، اما هوشیاری یعنی آگاهی به آگاهی برمیشه. انتون کنید. اما یه چیز دیگه هم وجود داره به نام cognition، یعنی شناخت. نتون کنیم این شناخت هم فقط یه توضیحی بدم، البته اینا توضیحات خیلی خیلی سردستی که من خدمتون میدم، بحث خیلی عمیق در اینجا وجود داره و خیلی سرداران هم بهتر از من میدونن. اما شناخت، ببینید نوزادی که به دنیا میاد وقتی که چشمش دیگه قدرت دیدن پیدا میکنه به این دیوار روبرویی که نگاه میکنه همون رنگ رو میبینه که من و شما میبینیم. همون رنگ رو میبینیم. به لحاظ فیزیولوژیک اگر چشمش سالم شده باشه، چون تا این مدت چشمش خوب نمیبینه، وقتی که چشمش سالم میشه، وقتی به این دیوار نگاه میکنه همون رنگی میبینه که من شما میبینه. اما فرقش اینه که نمیتونه مفهوم اون رنگ رو درک کنه. ما میگیم سفیدی را دیدم روی دیوار، اون سفیدی رو درک نمیکنه. اون یه چیزی درک میکنه که بعدها بهش میگه سفیدی و بعدها رابطه مفهومی بین این برقرار میکنه و بقیه. به این میگیم چی در واقع؟ به این شناختی که علاوه بر این که به لحاظ فیزیولوژیک اعصاب بینایی من متأثر کرده، یه مفهوم هم روش اومده. به این میگیم کاگنیشن. خب این سه تا خیلی با هم فرق میکنن و این هم بحث سومی است که ما در فلسفه ذهن باش سر کار داریم. بحث چهارم که خیلی بحث مهمیه و این هم حتما دوستانی که تو فلسفه علم هم گاهی کار میکنن این رو بهش توجه دارن، چون تو فلسفه علم هم مهمه، تو فلسفه جمال و زیبایی شناسی و فلسفه هنر هم هست، و اون این که چه ربطی هست بین از سوی درونی و بیرونی و از سوی خصوصی و عمومی. آیا هر چیز درونی که در درون من خصوصیه و هر چیز بیرونی عمومیه؟ یعنی آیا میتونیم بگیم اصلا اینا معادل با هم هست؟ امور درونی یعنی امور چی؟ خصوصی. و امور بیرونی یعنی امور همگانی یا عمومی. آیا اینو باید بگیم یا باید بگیم نه، بعضی امور درونی هست و خصوصی، بعضی امور درونی هست و عمومی، بعضی امور بیرونی هست و عمومی، بعضی امور بیرونی هست و خصوصی؟ چه ربط و نسبتی بین ابجکتیو و سابجکتیو از سوی و اینترنال و اکسترنال از سوی دیگری وجود داره؟ اندازه می‌کنید؟ چون ممکنه ما گمان بکنیم در نگاه نخست و معمولا فهم عرفمون هم تایید میکنه که هر چیزی که در درون تو خصوصی هم هست، فقط خودت بهش علم داری، دیگری بهش علم نداره، و هر چیزی که در بیرون تو این عمومیه، همگانیه، یعنی علاوه بر خود دیگران هم بهش علم دارن. ممکنه این تصور بکنی، فهم عرفی هم معمولا مؤیده این، ولی نظر دقی میگه نه، این کاملا درست نیست. می شود امری درونی باشه، درونی ها ولی عمومیه، درونی و خصوصی، بیرونی و عمومی یا همگانی و بیرونی و خصوصی. ما اینجا برای که این تمیز صورت بگیره، ما باید بین معرفت شناسی و وجود شناسی یه تفکیک قائل بشیم که این تفکیک اولین بار به توسط جان سر صورت گرفت، ولی که حل این مشکل رو بکنه اومد گفت که بین درونی و بیرونی و عینی و ذهنی تفکیک وجود شناسی از معرفت شناسی رو بکنه. این هم در جامعه دیگری گفته شد. این بحث هم بحث در واقع چهارمه. بحث پنجم اینه که خب حالا درونی با خصوصی هر رفت و نسبتی داره یا نداره کار نداریم. ما در درون ما چی داریم؟ در درون ما چی وجود داره؟ به زبان ساده بگم، اگر شما یک آن به خودتون برگشتید، یعنی به چیزی نگاه نکردید در بیرون، صدایی نشنیدید در بیرون، بوی چیزی رو نبویدید در بیرون، اینات میگه چیزی رو لمس نکردید در بیرون و چیزی رو مزمزه نکردید، یعنی خلاصه توجهتون به جای بیرون معطوف به درونتون شد، تو درون چی میبینید؟ تو درون خودتون اندازه میکنید چی میبینید؟ یعنی فرض کنید که درون شما یک پرده سینما باشه. وقتی شما به این پرده سینمای درونتون نگاه میکنید چی میابید اون تو؟ اندازه میکنید؟ یعنی محتویات درون آدمی چی هست؟ این بحث چهارم. و اینجاست که گفته میشه که هر وقت آدم به خودش رجوع میکنه، یعنی از جهان بیرون معطوف میشه به جهان درون، یا با یکی از باورهای خودش سر و کار پیدا میکنه، یا با یکی از احساسات و عواطف خودش سر و کار پیدا میکنه، یا با یکی از خواسته های خودش. ما در درون سه ساحت داریم: ساحت باورها که معمولاً بهش میگن ساحت عقیدتی معرفتی، توجه میکنید بهش میگیم ساحت عقیدتی معرفتی، گاهی بهش میگن عقیدتی داکساستیک، گاهی بهش میگن معرفتی اپیستیک. یک ساحت عرض کنم که دومی هم بلی که ساحت احساسات و عواطفی که گاهی بشینن ساحت اموتیو، گاهی میگن اموشنال، گاهی میگن افکتیو، این است. یه ساحت سوم هم بلی ساحت خواسته های ماست که معمولا بهش میگن ساحت کانکتیو یا گاهی میگن ساحت والیتیو، یعنی با والیشن ما، با اراده ما کار داره یا با کانکشن ما کار داره، که کانکشن هم باز معنای اراده و خواسته. ما در درون خودمون رو اون پرده سینمای درونمون یا باوری میبینیم از خودمون، هر وقت شما رو خودتون رجوع بکنید با یکی از این ستا مواجه میشید. البته با یکی از این ستا مواجه میشید معنیش اینه که نمیشود به خودتون رجوع کنید و هیچ که به این ستا رو نبینید، وگرنه میشه در آن واحد دو تاش هم ببینید، سه تاش هم ببینید. یعنی این ستا مانع الجمع نیستن ولی مانع الخلو هستن. حتما یکی از این ستا رو لااقل میبینید، ولی ممکنه دو تاش ببینید، هم احساس بکنید که خشم دارید و هم احساس بکنید که معتقدید که الف به است. خب این الف به استش باور، خشمش یک احساس و عاطفه است. اینم در واقع این سه تا ساحت درونی ماست که این سه تا ساحت رو بعضی بهش میگن حالت ساحات منتال و بعضی بهش میگن ساحات سایکولوژیکال، یعنی بعضی میگن ساحات روانی هستند به تعبیر امروز ما، بعضی میگن ساحات ذهنی هستند. اینم بحث عرض میکنم که چهار. بحث پنجمی که وجود داره اینه که خب حالا گفتیم اولین ساحت از اون ساحت‌های سگانه در اون ساحت عقیدتی معرفتی، توی ساحت عقیدتی معرفتی چی وجود داره؟ اول بهش گفتیم ساحت عقیدتی معرفتی چی در اینجا وجود داره؟ محتویات ساحت عقیدتی معرفتی، خب اینجاست که ما میگیم معرفت در اینجا وجود داره، شک وجود داره، ظن وجود داره، یقین وجود داره، حدس وجود داره، برآورد وجود داره، تخمین وجود داره، فکر وجود داره، توجه وجود داره، تخیل وجود داره، یادگیری وجود داره، حافظه وجود داره و بازشناسی وجود داره و فهم. اینا تو ساحت اول ما، تو ساحت عقیدتی معرفتی ما اینا وجود دارن. اینا تفاوتاشون چیه با هم؟ مثلا حدس چه تفاوت میکنه با برآورد؟ اینا تفاوت چه فرق با هم میکنه؟ من حدس میزنم که جمعیت اینجا این تعداد باشه یا برآورد من از جمعیت اینجا اینه، این چه تفاوتی با یک دیگر داره؟ فکر چه تفاوت میکنه با توجه؟ آیا در هر فکری توجه هست؟ آیا در هر توجهی فکر هست؟ آیا ما میتونیم فکر بدون توجه داشته باشیم؟ آیا توجه بدون فکر میشه داشت یا نه؟ آیا فهم بدون علم امکان داره یا نه؟ فهم همیشه باید قبلش یه علمی وجود داشته باشه، بعد فهم من به اون معلوم اون علم تعلق بگیره. من باعث خیلی خیلی مفصلی و احتمالا دوستان تو کتاب ها دیدن. اینم یک بحث. بحث هفتم اینه که بیاییم تو ساحت دوم درونی، ساحت احساسات و عواطف. ما چند تا احساس و عواطفه داریم؟ اغلب ما در شناخت احساسات و عواطفمون خیلی کم معلوماتی. من بارهایی میگفتم، گفتم اگه مثلا از شما بپرسن که 20 تا 30 تا از فوتبالیست های بزرگ جهان چه بسا بدونید، بگم 50 تا مدل اتومبیل، مدل های خیلی موفق اتومبیل جهان رو میتونید اسم ببرید، 20 تا هنرپیشه مثلا سینمای هالیوود رو میتونید ممکن اسم ببرید، اما اگه بگیم یه تعدادی از احساسات و عواطفتون رو نام ببرید، من کمتر دیدم کسی بتونه 20 تا احساسات و عواطفش رو نام ببره. با اینکه احساسات و عواطفی که تا الان بازشناسی شده که همه انسان‌ها در طول تاریخ داشتن چیزی نزدیک به 100 احساس و عواطف است، نزدیک به 50 احساس و عواطف هم وجود داشته که اینا لوکالن، اینا گلوبال نیستن، یعنی جهانی نیستن، یونیورسال نیستن، عالمگیر نیستن. ولی حالا عالمگیرها، یعنی اون یونیورسال ها، اون گلوبال ها شو بخوایم در نظر بگیریم، ما نزدیک 100 تا احساس و عاطفه داریم، ولی اصلا شناخت از اینا نداریم. نه فقط شناخت از اینا نداریم، بلکه بدتر، گاهی وقتا فکر میکنیم که اینا یک چیزن، احساسات و عواطفی که در واقع یک چیز نیستن. مثلا من حالا خودم میگم، ممکنه بین ترس و هراس و وحشت و دلهوره فرقی نیست. میگم ترس هم وحشت، وحشت هم هراس، هراس هم که همون دلهوره است، فرقی نگذره. ممکنه من بین کینه و نفرت فرقی نگذره. من نمیتونم بگم نسبت به فلان کس کینه دارم یا نسبت به فلان کس نفرت دارم. فرق کینه و نفرت رو نمیفهم. بین خشم و خشمارنج یعنی بین اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگیم anger و اونی که در زبان انگلیسی بهش میگیم عرض میکنم که resentment فرق ممکن نگذاریم، ولی روانشناسان میگن خشم چیزیست، خشمارنج چیز دیگریست. خب این احساسات و عواطف شناختشون از این جهت مهمه که یا بزرگترین محرک وجود هر آدمی احساسات و عواطف هم اگر دیدگاه دیوید یوم رو قبول داشته باشید و دیدگاه ویلیام جیمز رو قبول داشته باشید و خود من هم دیدگاه دارم، یا اگر دیدگاه دیوید یوم رو قبول نداشته باشیم به جاش دیدگاه کانت رو قبول داشته باشیم، دیگه لااقل یکی از دو تا موتور محرکه وجود ما چیه؟ احساسات و عواطف. چون دیوید یوم معتقد بود که تأثیر احساسات و عواطف به مراتب از تأثیر باور بیشتره، کانت معتقد بود تأثیر باور از تأثیر احساسات و عواطف بیشتره. ولی به هر حال احساسات و عواطف دارن یا بزرگترین تحریکگری و تحییجگری و جنبش آوری رو در وجود من ایجاد میکنن، چه جنبش های جسمانی، چه جنبش های ذهنی و چه جنبش های روانی، و یا لااقل یکی از دو تا عنصر جنبش آفرین وجود آدمی هست که آدم رو به این سو و اون سو میکشونن به لحاظ جسم، به لحاظ ذهن، به لحاظ روان. اینا رو هم بر ربط و نسبت اینها رو با هم و اینکه آیا تمام احساسات و عواطف ما در عرض همان یا نظام چی بینشون برقرار، نظام طولی بینشون برقرار. البته بیشتر روانشناسان معتقدن که نظام طولی بین احساسات و عواطف ما برقراره، یعنی یه چند تا احساس و عاطفه مادر داریم، از ازدواج هر چند تا از اینا باز احساسات و عاطف ریستر، از ازدواج اون احساسات و عاطف ریستر، و به همین ترتیب ما میرسیم به نزدیک 100 تا احساس و عاطفه. اگر نظام رو نظام طولی بدونیم، اون وقت در رأس هرم احساسات و عاطف ما یا در رأس مخروط احساسات و عاطف ما چند تا احساس و عاطفه هست. بعضی گفتن 4 تا، بعضی گفتن 6 تا، بعضی گفتن 8 تا. ولی اگر معتقد بشیم نظام طولی بینشون برقرار نیست، که دیگه اصلا هرمی در کار نیست، همشون مثل دندانه های شانه در کنار هم قرار گرفتن، هیچ کدومشون از دل دیگری بیرون نمیاد و هیچ کدومشون از دلش دیگری بیرون نمیاد. خب این هم یک بحث بیگم. بحث هشتمی که ما داریم اینه که خب ما بحث قسمت اول رو گفتیم، قسمت دوم هم گفتیم، قسمت سوم درون رو گفتیم، قسمت خواسته ها. در این قسمت خواسته ها ما چه چیزایی داریم؟ خب دقت میکنیم ما در قسمت خواسته ها یک چیز داریم به نام میل. میل به خواستن آدم مربوط میشه. یه چیزی داریم به نام گزینش. یه چیزی داریم به نام اراده. یه چیزی داریم که به نظر بعضی همون اراده است به نام تصمیم. و به نظر بعضی نه، اراده با تصمیم با یکدیگر فرق میکنه. یه چیز دیگه ای داریم به نام نیت. یه چیز دیگه ای داریم به نام انگیزه. نظر میکنیم. یه چیز دیگری داریم به نام آرمان، یه چیز دیگری داریم به نام ارزش. اینا همه محتویات بخش سوم درون ما هستن. ما در این قسمت سوم، اونی که من به عمل منو نزدیک میکنه این قسمت سومه، که من چه نیتی دارم، یا به تعبیر قصد intention رو ما هم نیت ترجمه میکنیم در فلسفه ذهن و هم قصد، چه قصدی دارم یا چه نیتی، چه میلی دارم، چه اراده‌ای دارم، چه گزینشی میکنم، چه تصمیمی، چه انگیزه‌ای، چه ارزشی رو بهش قائلم و چه آرمانی دارم. اینا همه مربوط به قسمت سوم درون وجود ماست و تفاوت‌های اینا. ما معمولا نیت رو با انگیزه فرق بینش قائل نیستیم، هدف رو هم با انگیزه فرق بینش قائل نیستیم. گاهی بین اراده و تصمیم فرقی قائل نیستیم. البته در این جهت بعضی از فیلسوفان هم با ما موافقن، میگن اراده همون تصمیمه، ولی بعضی از فیلسوفان میگن باز اراده غیر از تصمیمه. خب اینم مسائل قسمت هشتم. مسائل قسمت نهم، بعد از اینکه ما این سه تا ساحت درونی که ساحت عقیدتی معرفتی ماست و ساحت احساسی عاطفی هیجانی ما و ساحت ارادی و خواست ماست، اینا وقتی دست به دست هم میدن، من میرم به طرف عمل کردن. و بنابراین قسمت نهم بحث اینه که چگونه عمل منعقد میشه. آیا اگر باورهای من و احساسات و عواطف من و اراده من دست به دست هم بدن، من لزوماً میتونم عمل بکنم؟ اینجاست که گفته میشه برای اینکه تو عمل انجام بدی، باید باورهای تو و احساسات و عواطف تو و خواسته های تو دست به دست هم بدن، ولی تازه در شرط لازم شرط کافی نیستن. یعنی خیلی وقتها من این ستار دست به دست هم میدن ولی قدرت عمل ندارم، نمیدونم عمل کنم. بنابراین این ستا که دست به دست هم بدن تازه شرط لازم عمل فراهم میدن، هنوز شرط کافی عمل فراهم نمیدن. خب برای اینکه شرط کافی فراهم بیاد مگه چیز دیگه هم لازم دارم؟ بله. وقتی اینجاست که گفته میشود استعداد ما لازم داریم، قابلیت لازم داریم، توانایی لازم داریم و سعی لازم داریم. این چهارتا با هم فرق داره. استعداد یک چیزه، قابلیت یک چیزه، توانایی یک چیزه و سعی یک چیز دیگه است. این چهارتا در یک قسمتی که من ازش تعریف میکنم به قسمت نهم فلسفه ذهن محل بحث قرار میگیره که توانایی چه فرقی با قابلیت میکنه و قابلیت چه فرقی با استعداد میکنه. ما یک کپاسیتی داریم، قابلیت یک دیسپوزیشن داریم که استعداد، این دو تا فرق میکنه. سعی چه فرقی میکنه با خود کار؟ من سعی کردم که در کنکور قبول بشم اما نشدم، معنیش اینه که سعی یه چیزه و عمل چیز دیگریه. اینم بحث در واقع نهم. بحث دهمی که وجود داره اینه که خب حالا اومدیم و اینا هم دست به دست هم دادن و من میخوام عمل. تا بحث عمل پیش میاد ارتباط درون و بدن، چون عمل رو آدم با چی انجام میده؟ در واقع با بدن انجام میده. وقتی اینه که بحث دهم اینه که اول بگیم عمل چیه. وقت در اینجاست که گفته میشه بعد باید بین این چیزا فرق بگذاریم. عمل یک چیزه، فعل چیز دیگریه، کنش و واکنش چیز سومیه، رفتار چیز چهارمیه، اجرا چیز پنجمیه. این پنجتا فیلسوفان ذهن بهش میپردازن که چه فرقی با یک دیگر دارن، که اینم بحث در واقع دهمه. یعنی بحث فرق فعل و عمل و کنش و واکنش و رفتار و اجرا. اگر همه اینها رو ما متوجه شدیم وقت به مقام فاعلیت انسان توجه کردیم. حالا انسان میشه موجود فاعل. تا الان انسان یه چیزایی رو درک میکرد فقط، یه چیزایی رو احساس میکرد، یه چیزایی رو میخواست ولی هنوز دست به عمل نزده بود. وقتی این اومد ما میرسیم به ایجنسی انسانیت، فاعلیت انسان. اینجا دیگه ما از مقام این که یک جزء منفعلی در جهان باشن میرسن به یک جزء فعال، دست میبرن به فعالیت. وقت اینجاست که بحث 11 هم پیش میاد و اون بحث 11 هم اینه که خب حالا اصلا این درون با بدن چه ارتباطی داره. اینجاست که آقای دکتر شکری اشاره فرمودن که اصلا بدن چه ارتباطی با ذهن داره. اینجا وقتی میگیم بدن، درست لغت بدن به کار میبریم، ولی اگه دقت بکنیم بیشتر مراد اون قسمتی از بدنی که بهش میگیم مغز. بله، کسانی گفتن که امبادیمنت اساسا خود تجسم، یعنی خود این که ما دارای جسمی من، یه تأثیراتی روی ذهنمون میذاره. اما اساسا وقتی که میگن ارتباط مایند و بادی، ارتباط ذهن و بدن، مراد از بدن بیشتر چی در واقع؟ مغز آدمیه. سامانه عصبی انسان و سلول های مغز ما چه ارتباطی با ذهن ما داره؟ خب ما در ذهنمون یک سلسله باورها داریم، در ذهنمون یک سلسله احساسات و عواطف داریم، در ذهنمون یک سلسله خواسته ها داریم. این چگونه دست رو به حرکت در میاره؟ اونه که ذهنی بودن، حتما یه چیزی این وسط باید وجود داشته باشه که تبدیل بشه از امور درونی به یک امر جسمانی بیرونی، که من دست آنسان به این صورت در میارم یا زبانم رو حرکت میدم، فک پایینم رو حرکت میدم. و اینجا ارتباط ذهن و بدنه که هم دیگه آقای دکترم اشاره فرمودن نظریات فراوان وجود داره. نظریاتی که میگه اصلا ما فقط بدنی و ذهن یا اصلا وجود نداره یا از فراورده های بدنی، که اینا روایت‌های مختلفی از فیزیکالیسم، روایت‌های مختلفی از ماتریالیسم انسانی، نه ماتریالیسم جهانی که در جهان فقط طبیعت وجود داره، نه ماتریالیسم انسانی، ناتورالیسم که باز ازش تعبیر کسانی می‌کنن که ما فقط ناتور داریم، فقط نیچر جسمانی ما وجود داره، نظریات. نظریاتی هستن که میگن نه خیر، کاملا غیر از جسم چیز دیگری داریم که اسمش رو میذارن نفس. وقت بحث میشه که آره این نفس جوهره، خاصه است، رویداده یا نسبته. چهار تا نظریه وجود داره که اگه یه چیزی غیر از بدن ما وجود داره که مثلا شما بهش میگید مایند یا بهش میگید سول، آیا این سول یک جوهره به لحاظ فیلسوفان یا یک خاصه است؟ خاصه از لحاظ فیلسوفان معنای دقیقی داره یا یک رویداده یا یک نسبته؟ این چهار تا احتمال میدیم. ممکنه کسی بگه هیچ کدوم از نظریات درست نیست، اصلا ما یک موجودی منتها در دو آینه انعکاس پیدا میکنیم. در یک آینه طول و عرض و ضخامت و مکان و زمان و علیت از ما ظاهر میشه، در یک آینه دیگری آگاهی. که اگه این نظریه رو قائل باشه که میشه نظریه اسپینوزا که بهش میگفتیم تو اسپکت تیوری، میگفت اصلا ما دوتا چیز در درون وجود نداره، ما این مهمی. منتها درست مثل یه انسانی که بین دوتا آینه وایساده باشی با زاویه قائمه با هم، فرض دو تا آینه با زاویه قائمه داشته باشیم، یه آدم وسط این دو تا آینه وایساده باشه، یه عکسی از اون میفته کجا؟ توی این آینه. یه عکسی میفته توی اون آینه. اگه سر سوزن این آدمی که وایساده بدنش رو تغییر بده، مثلا یه سر سوزن گردنش رو به طرف راست متمایل کنه یا به طرف چپ، یا سرش به طرف بالا ببره یا به طرف پایین بیاره، یا کمی قوز بکنه، یا یکی از دستاشو تکون بده، مسلما هم تصویرش در آینه یه ذره فرق میکنه، هم تصویرش در این آینه. واجب میکنی؟ امکان نداره شما بتونید یه تغییری در بدنتون بدید و این دو تا تصویر رو هر دو رو عوض نه. یه بچه ممکنه وقتی نگاه میکنه فکر بکنه که تصویر آینه اول که عوض شد علت شد که تصویر آینه دوم عوض بشه، یا تصویر آینه دوم تغییر ایجاد کرد که باعث شد تصویر آینه اول عوض بشه. ولی من شما که بالغه میدونیم که این دو تصویر با این که عوض شدن، ولی نه تغییر این تصویر علت تغییر این تصویره، نه تغییر این تصویر علت تغییر این تصویره، بلکه هر دو معلول تغییر کیان؟ خود اون مردی هم که اون وسط وایساده. خب تو اسپکت تیوری نظریه اسپینوزا که خود من هم بهش قائلم، میگیم ما اصلا دو تا ساحت رو ما همینطور منتها دو دسته ویژگی از ما ظاهر میشه. تو آینه امتداد از ما طول ظاهر میشه، عرض ظاهر میشه، ضخامت ظاهر میشه، مکان ظاهر میشه، زمان ظاهر میشه و ادیگه. توی آینه دیگر هم که آینه آگاهیه، در ما آگاهی ظاهر میشه، یعنی اونجاست که در ما چی ظاهر میشه؟ باور ظاهر میشه، احساسات و عواطف ظاهر میشه، اراده ظاهر میشه. ما دو تا موجود مستقل نیستیم مثل بعض از قدما که فکر میکردن یه چیزی به نام بدن وجود داشته، یه چیزی به نام نفس وجود داشته. این دو تا با هم چیکار کردن؟ متحد کردن، دو تا جوهر مستقل که متحد شدن با هم. این نظریه به هر نظریات فراوان وجود داره. فانکشنالیزم که ایشون باز اشاره فرمودن، آدورنو اشاره فرمودن، یکی از این نظریات. اپیفنومنالیزم یک نظریه دیگه است و ادامه ماشاءالله در این با همه اینها میشن در قسمت عرض کنم که 11 هم قرار میگیره. و اما در قسمت 12 هم اینه که حالا این مجموعه، این مجموعه که اسمش انسانه، چرا زوال پیدا میکنه و چرا مرد پیدا میکنه و مرد براش چه سرنوشتیه؟ سه تا سواله، هر سه تا توی قسمت 12 قرار میگیره. اولا چرا این مجموعه ما زوال پیدا میکنه؟ چرا ما نو نمیمونیم همیشه؟ چرا دندونامون مثل 4 سالگی به اون درجه از زیبایی، به اون درجه از سپید رنگی باقی نمیمونه؟ چرا پوست بدنمون مثل وقتی 16 سالگی باقی نمیمونه؟ یعنی چرا این موجود چه ویژگی در ما هست که انگار هر نوعی ما باید کهنه بشه و انگار هر چیز در ما باید بره یه اوج بگیره و بعد از اون اوج سرازیر بشه به طرف پایین؟ چرا؟ چرا نمیشده ما روی خط مستقیم حرکت بکنیم؟ انعطاف بکنیم. بنابراین زوال، انحطاط علتش چیه؟ یعنی چه مشکلی در ما وجود داره یا چه ویژگی در ما وجود داره که نمیتونیم بر یک قرار بمانیم، نمیتونیم ثبات داشته باشیم و ثباتمون اصلا از ما گرفته شده. ما یه مدتی رو به بالا باید بریم که ثبات نداشتیم، وقتی که به اوج رسیدیم باز بر رو به پایین بیایم که بازم ثبات نداریم. چرا ما نمیتونیم ثبات رو تجربه کنیم؟ چرا نمیتونیم قرار رو تجربه بکنیم؟ یک بحث. بحث دوم اینه که خب در انتهای این قرار هم چیزی هست به نام مرگ. این مرگ چه حالیه؟ چه حالی از احوال امور بهش میگن مرگ؟ وقتی من مرگ آرزم میشه با الان که مرگ آرزه من نشده چه تفاوت یا تفاوت‌هایی میکنم؟ اینم نکته دوم. ممکنه کسی بگه یک تفاوت میکنم، ممکنه کسی بگه تفاوت‌هایی میکنم. این تفاوت یا تفاوت‌ها چیه؟ و سوم این که آیا مرگ سرنوشت منه یا سرنوشت من نیست؟ کی مرگ سرنوشت ماست؟ وقتی که ما بعد از مرگ زنده بمونیم. وقتی میتونیم بگیم تو سرنوشتمون یه قسمتش هم اسمش چی بود؟ من. اما اگر من با مرگ مردم دیگه مرگ سرنوشت من نیست، چون من نابود شدم و وقتی من نباشم سرنوشتم ندارم. کسی سرنوشت داره که اول وجود داشته باشه. آیا مرگ سرنوشت ماست؟ اگه سرنوشت ماست معنیش اینه که من بعد از مرگ زنده میمانم به هر صورت. ولی پیش خودم مثال میزنم، پیش خودم میگم ما یه وقتی به دنیا آمدیم، یه وقتی کودک بودیم، جوان شدیم، بزرگسال شدیم، میانسال شدیم، پیر شدیم، مردیم، حالا بعد از مرگ. اما اگر بعد از مرگ وجود نداشته باشه اصلا مرگ سرنوشت ما نیست. به خاطر اینکه من نیستم تا سرنوشت داشته باشم، موجود برای سرنوشت داشتن باید اول وجود داشته باشه. اینم در واقع بحث مرگ. تمام مباحثی، البته ادعای بنده است ممکن اشتباه بکنم، تمام مباحثی که در فلسفه ذهن وجود داره و از جمله این 120 مدخلی که من استخراج کردم در دکترای فلسفه استنفورد، به نظر من زیر مجموعه این 12 تا موضوعه. هیچ بحثی تو فلسفه ذهن نیست الا اینکه جاش در یکی از این 12 جا میکنه. بس.
با سپاس ویژه از جناب استاد ملکیان، اگرچه که یک مختصری از وقتمون هم سپری شده و یه پذیرایی توسط با چای در خدمتتون هست مجموعه فرهنگان، سپاسگزاری میکنیم از استادان گرانقدری که تشریف آوردن، از استاد ملکیان، آقای دکتر شوقی، سرکار خانم هوشیار و گروه انتشاراتی قرنوس که مصمم بودن یک رویدادی برای کل این 11 عنوانی که چاپ شده تدارک ببینن در آینده نزدیک که اون به قوت خودش باقیه، ولی خواهش ما رو پذیرفتن و این اجازه رو دادن که برای این شماره آخر یه رویدادی برگزار کنیم. امیدواریم برای عنوان‌های بعدی هم این امکان رو داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. اگر سوالی با هست در خدمتتون هستیم، چون وقتمون هم تموم شده، ولی اگر که سوالی هست شما خانم بفرمایید.
عرض کنم که سال سرورم اینه که در باب احساسات و عواطف آیا کتابی زبانه هست که معرفی کنیم؟ کتاب های خیلی خوبی در باب احساسات و عواطف نوشته شده. به زبان انگلیسی به نظر من بهترین کتابی که در باب احساسات و عواطف نوشته شده دو کتاب. یک کتاب از سوراب‌جی، فیلسوف هندی تبار انگلیسی، که به نظر من بهترین کتابی است که به زبان انگلیسی من دیدم، از ریچارد سوراب‌جی. و یک کتاب هم هست از یک فیلسوف آمریکایی تحت عنوان اموشنز، عنوان کتاب هست احساسات و عواطف، عنوان فرعیش هست مطالعه در روانشناسی اخلاق. ارسال این مورال سایکولوژی، روانشناسی اخلاق. این دو کتاب به زبان انگلیسی بهترین کتاب هایی هم که من دیدم. البته خیلی کتاب در باب نوشته شده الان ماشاءالله، اما من بهترین گاهی اسم دارم بخواد اینکه ممکنه وقتی یک مترجمی علاقمند بشه و بره این کتاب ها رو ترجمه کنه به این جمع اسم برم. اما به زبان فارسی متاسفانه کتاب خوبی من ندیدم. بازم بهترین کتابی که دیدم کتابیست به نام در باب تربیت احساسات، نوشته آلن دوباتن. یه وقتی با کتاب تربیت احساسات گوستاف لوبر، رمان نویس معروف قرن 19 فرانسه، اشتباه نکنم چون من کتابی داره به نام تربیت احساسات، نه این کتابیست به نام در باب تربیت احساسات، اختونم که آلن دوباتن نوشته. این بهترین کتاب است که من به زبان فارسی دیدم، ولی این کتاب هم اونی که دوستان میخوان عرض میکنم که درش پیدا نیست، ولی با این همه یه مقدار وارد فضای احساسات و عواطف ما میشیم در این کتاب. این کتاب بیشتر میخواسته به جایی که معرف کنه احساسات و عواطف، اونا بگه چگونه میتونه احساسات و عواطفمون رو تربیت کنه، ولی به مناسبت این بحث توصیفیش یه بحثای توصیفی هم داره. این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و حتما دوستان دیدن که دو تا ناشر ما در ایران داریم که نیو اسکول را، یعنی کتاب‌های مدرسه زندگی آلن دوباتن رو ترجمه می‌کنن. یادم نمیاد که کدوم یکی از این دو تا ناشر این کتاب که گفتم رو ترجمه کردن، و ولی به هر حال عنوانش هست در باب تربیت احساسات، نوشته آلن دوباتن.
شما هم سوالتون
بود. ببخشید، می‌خواستم بدونم نظرتون راجع به تئوری پنسایکیزم یا در واقع همه روان انگاری چیه، چون الان هم خیلی جدی فیلسوفا گرایش شاید پیدا کرده باشن.
خب من خودم هم دیگه عرض کردم و شما میدونید من طرفدار اسپینوزا در این مسئله، و چون طرفدار اسپینوزا معتقدم به تسری آگاهی در همه اجزای جهان. حالا شما اگه میخواید از این تسری آگاهی ترجمه کنید بر به همه روانمند انگاری مشکلی نیست. میخواید جانوار انگاری و جاندار انگاری ترجمه کنید، انیمیست ترجمه کنید، اونم مشکلی نیست. ولی من این دو تعبیر خیلی نمیپسندم. من معتقدم که همه از هر چیزی در جهان هستی، هر چیز وجود داره، هم جسم داره و هم آگاهی. من نمعتقدم چیزی در جهان باشه وجود داشته باشه که جسم داشته باشه ولی آگاهی نداشته باشه. من به قائل نیستم. معتقد نیستم چیزی در جهان وجود داره که جسم داره ولی آگاهی نداره. از اون طرف هم معتقد نیستم چیزی در جهان وجود داشته باشه که آگاهی داشته باشه ولی جسم نداشته باشه. بنابراین وجود خدایی که جسم نداشته باشه به قائل نیستم، وجود روح که جسم نداشته باشه به قائل نیستم، از اون طرف هم قائل نیستم که این لیوان آگاهی نداره. من معتقدم هر چیزی در جهان هستی وجود داره، هم جسم داره هم آگاهی. بنابراین جسم بدون آگاهی نداریم، آگاهی بدون جسم هم نداریم. حالا اگه اون از این تعبیر کنید به همه روانمند انگاری اشکالی نیست، بخواید تعبیر بکنید به همه جاندار انگاری اشکالی نیست، ولی من اشکال این تعبیر به کار نمیبرم. من میگم آگاهی هم چه سبیل داره. نمیخوام اسمش جان بگذارم، نمیخوام اسمش رو روان بگذارم، چون اگه اسمش رو جان بگذارم بر روان انگار به وجود یه چیزی به نام جان مستقل در جسم قائله و یه موجودی به نام روان من قائل نیستم. و از این نظر من میگم نه، تسری آگاهی در همه اجزای جهان، یعنی همون تو اسپکت تئوری عرض کنم که اسپینوزا میگفت که هر چیزی دو اسپکت داره، دو جنبه داره، یک جنبه مادی داره و یک جنبه چی داره؟ آگاهی داره. ما به جنبه مادیش رو ما از طریق طول و عرض و ضخامت و مکان و زمان و علیت فهم میکنیم، جنبه آگاهیش هم از راه های دیگه داریم.
بسیار خوب، ظاهرن به سوالی نیست.
خب، محافظ.